ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوید. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز پنج شنبه 10 خرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم کامبیز کراماتی. کامبیز
سلام. بشار اسد رئیس جمهور سوریه امروز در تهران با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس جمهور سوریه که هفته پیش برای مراسم تشییع و خاکسپاری ابراهیم رئیسی در تهران حاضر نشده بود، در دیدار امروز از نقش ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در پیشبرد روابط تهران و دمشق تمجید کرد. رهبر جمهوری اسلامی هم با تقدیر از آنچه ایستادگی محکم بشار اسد خواند، از مواضع و به گفته او بی‌عملی برخی کشورهای منطقه در قبال موضوع غزه و فلسطین انتقاد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا عدم شرکت نمایندگان ایالات متحده در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد را تایید کرد. دیروز هم یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تحریم این مراسم خبر داده بود. به گفته این مقام آمریکایی، سازمان ملل متحد باید در کنار مردم ایران بایستد، نه آنکه برای کسی که به گفته او دهها سرکوبگر آنان بوده مراسم یادبود بگیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که متشکل از 193 کشور است، به طور سنتی در صورت مرگ هر یک از رهبران جهان مراسم یادبودی برای او برگزار می‌کند. اعلام برگزاری این مراسم با واکنش‌های بسیاری از سوی فعالین مدنی و حقوق بشر روبرو شده است. ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 صبح امروز به وقت ایران در محل ستاد انتخابات وزارت کشور آغاز شد. این روند به مدت 5 روز تا ساعت 6 عصر دوشنبه 14 خرداد ادامه خواهد داشت. در مرحله بعد شورای نگهبان از 15 خرداد به مدت یک هفته صلاحیت نامزدها را بررسی کرده و در روز 22 خرداد ماه اسامی نامزدهایی که صلاحیتشان را تایید کرده به وزارت کشور اعلام خواهد کرد و امکان اعتراض به رد صلاحیت برای نامزدها وجود نخواهد داشت. نامزدهای نهایی از 23 خرداد تا 6 تیر به مدت 15 روز برای تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی فرصت خواهند داشت. انتخابات در روز 8 تیر ماه برگزار می‌شود و در صورت کشیده شدن به مرحله دوم در روز جمعه 15 تیر ماه ادامه خواهد یافت. در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران در سقوط بالگرد، ایران شاهد برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد بود. رضا شفاخواه، وکیل آیدا شاکرمی، خواهر بزرگ نیکا شاکرمی، از مشخص شدن تاریخ دادگاه موکلش خبر داد. به نوشته این وکیل روی شبکه ایکس توییتر سابق، برای خانم شاکرمی کیفرخواستی تحت اون عناوین تشویق به فساد و فحشا و تمرد نسبت به مامورین صادر شده و 4 تیر ماه به عنوان تاریخ رسیدگی به این پرونده مشخص شده است. آیدا شاکرمی 29 فروردین ماه و در جریان تلاش دوباره حکومت برای تحمیل حجاب اجباری بر زنان به دست پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و پس از حدود یک هفته با قید وثیقه از زندان شهر ری آزاد شد. نیکای 16 ساله، خواهر کوچکتر آیدا شاکرمی، شامگاه 29 شهریور ماه 1401 در جریان نخستین اعتراضات زن زندگی آزادی ناپدید شد و پس از 8 روز جنازه‌اش به خانواده تحویل شد. صبح امروز جلسه علنی مجلس ایران برای بررسی اعتبارنامه‌های اعضا به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های اصلی بر سر اعتبارنامه غلامرضا تاجی‌گردون رخ داد. آقای تاجی‌گردون در دوره قبل از سوی تعدادی از اعضا به راندخاری، فساد و خیشاوند سالاری متهم و در نهایت اعتبارنامه‌اش رد شده بود. در جلسه امروز ابتدا بین مالک شریعتی و غلامرضا تاجی‌گردون درگیری لفظی رخ داد و سپس دو عضو دیگر مجلس در حمایت از این دو با یکدیگر درگیر شدند. به نوشته ارگان رسمی مجلس موسوم به خانه ملت، اعتبارنامه همه 290 عضو مجلس 12 تایید شده است. و در ادامه فشارها بر جامعه بهایان ایران، سه‌شنبه 8 خرداد ماموران جمهوری اسلامی مزارع برنج متعلق به بهایان در روستای احمدآباد مازندران را از بین بردند. ماموران با پشتیبانی نیروهای امنیتی با بولدوزر مزارع را تخریب کرده و محصولات را از بین بردند. پیشتر در دیماه سال گذشته ماموران حکومت با حضور در محل این مزارع را حصارکشی کرده و مانع دسترسی کشاورزان و مالکان بهایی به این شالیزارها شده بودند. این نخستین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی اقدام به تخریب اموال و دارایی‌های بهایی می‌کنند. تعداد زیادی از پیروان آیین بهایی هم همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
سپاسگزارم از کامبیز کراماتی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری برای شرکت در انتخابات پیش رو. در ساعات گذشته دو نماینده فعلی و یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. مفصل خواهیم پرداخت به این موضوع. خواهید شنید در رابطه با نامه اعتراضی 1500 تن از مدافعان حقوق بشر خطاب به سازمان ملل در رابطه با برگزاری مراسم یادبود از سوی این سازمان برای ابراهیم رئیسی. و همینطور خواهید شنید در رابطه با عملیات نظامی اسرائیل در شهر رفح که رسیدن کمک‌های بشردوستانه رو به باریکه غزه با چالش‌هایی مواجه کرده. ۱۵۰۰ تن از مدافعان حقوق بشر شامل نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی در نامه‌ای خطاب به سازمان ملل نسبت به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی این سازمان اعتراض کردند. اعلام برگزاری مراسم که قرار روز پنجشنبه انجام بشه با واکنش‌های متعددی از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر روبرو شده. در همین رابطه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش شود به رادیو فردا اعلام کرد که ایالات متحده برنامه یادبود ابراهیم رئیسی را تحریم خواهد کرد. پیشتر گفتگوی داشتم با مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 که هم اکنون ساکن آلمان هست و از امضا کنندگان این نامه هم هست و از آقای اصلانی در رابطه با برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی توسط سازمان ملل پرسیدم.
این نامه که از جانب شماری از اعضای خانواده‌های اعدامیان، شماری از فعالین سیاسی روشنفکران و نیز زندانیان سیاسی سابق از جمله من امضا شد، خطاب به آقای دنیس فرانسیس رئیس مجمع عمومی سازمان ملل نوشته شد. میدونید ما امروز در آستانه 46مین سالگشت همه‌کشی تابستون 67 که هنجار جنایت در حکومت فوق‌العاده قرار داریم. ابراهیم رئیسی یک شخص عادی و یک رئیس جمهور عادی نیست. او یکی از نمادهای تباه عمر حکومت اسلامی بوده، بیش از 4 دهه در مقام قضاوت در یکی از ناعادلانه ترین نظامهای قضایی و غیر انسانی قرار داشته و جنایت علیه بشریت بر مبنای همون منشور سازمان ملل تنها موردی که نباید و نمیتواند به بهانه دیپلماسی مورد معافیت قرار بگیره. او در تمام عمرش از قتل و مرگ تقدس ساخت، پایبندی داشت، سرسپرده این تقدس تا هنگام سوختنش باقی موند. افزون از حضورش در هیئت مرگ منصور از جانب خمینی در اون تابستان کشی 67 که امروز آشکارگی یافته، لیست تباه اقدامات او به عنوان یکی از کارورزان اصلی نظام جنایت اینقدر بلنده که شماره کردن اونها یک فرصت و مجالی دیگر میطلبد. عضویت در هیئت مرگ، قتل چندین هزار زندانی حکمدار به نام او سکه خورده، ریاست جمهور نظامی که با سرنگونی پرواز 751 چند صد انسان رو در آسمان پوت کرد، دستگیری و زندانی و حبس فعالین سیاسی در دوران زمامداریش و قتل و اعدام حدوداً 800 تن در دوران زمامداریش. خب شرکت در گرامی داشته چنین کسی نه تنها زیر گرفتن کرامت انسانیه که برای سازمان ملل و ادعای حمایت از اصول اولیش مبنی بر پایبندی به عدالت و حقوق بشر خمخانی نداره و در تضاد آشکار قرار میگیره. یکی از خواسته های امضا کنندگان اونه که نباید از شخصیتی که نامش با نقض آشکار حقوق انسانی و قتل مفصل بندی شده تجلیل به عمل بیاد. این برای سازمان ملل لکه در حقیقت سیاهی از در اقداماتش.
و آقای اصلانی، شما هم اشاره کردین در صحبتاتون به بحث دیپلماسی، فکر میکنین که چقدر تاثیرگذار باشه این نامه‌ای که امضا شده یا اعتراضات این چنینی؟ چون در سوی مقابل بحث عرف دیپلماتیک و رعایت برخی پروتکل‌ها مطرح میشه.
ببینید این اساسا با خود همون پروتکل ها و همخوانی نداره. این اون چیزی که در حقیقت میباید مورد توجه قرار بگیره و برای من واقعا نمیدونم چه میزان میتونه تاثیر داشته باشه، اما این باعث اون نیستش که من داد نزنم، فریاد نزنم، به ارتفاع حنجرم اون جایی که ناعدالتی رو میبینم در واقع فریاد نزنم. این دوتا بحث کاملا متفاوته. این که این چه میزان میتونه تاثیر داشته باشه و نه، خب قبل از میدونید که ایشون هم آقای آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز تأسف از مرگ ایشون یاد کرده بود، همینجور دبیرکل ناتو. خب تا زمانی که به گمان من یه جورایی این جامعه ایرانی، جنبش دادخواهی و جامعه ایرانی در حقیقت یه جور در قربت قریبی به سر میبره، یه جور یتیم ماندگی داره. تا زمانی که جمهوری اسلامی با انبوهی از این ژتون‌های نفتی و باجگیرانه خودش بر روی میز فراخ قمار جهانی داره بازی میکنه، سخن از دفاع از حقوق بشر در ایران اسلامی شوخی نوع بیمزشه و این در واقع حساسیت ها میبایستی که اون میزانی که بضاعت قدرت ماست و فشارهایی که میتونیم بیاریم به این نهادها، این نامه یکی از در واقع اصلی ترین جامعه هاش اینه، شما دارین از کسی تجلیل میخواییم بریم بکنین که در دوران تصدیش با نقض فاحش حقوق بشر جامعه ایران همراه بوده و این با ادعای همراهی با مردم ایران ناخواناست و اساساً همسانی نداره.
مهدی اصلانی بود از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67 در رابطه با برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل. اما بشنوید دیدگاه منصور فرهنگ رو، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل، در رابطه با اینکه آیا این یک عرف دیپلماتیک هستش که مراسم یادبود برگزار بشه توسط سازمان ملل.
عرف و سنت بین‌المللی اینه که وقتی یک رهبر یک کشوری، هر این رهبر به حد اسمن رهبره، حالا او رو به عنوان رئیس جمهور خطاب میکنن همه جا و در مجامع بین‌المللی، در سازمان ملل متحد و یا در ملاقات با دیگر کشورها، او به عنوان نماینده کشور ایران برخورد میکنه، میاد سازمان ملل صحبت. بنابراین مرگ او برای دولت و رژیمی که ایران سر کاره یک امر غیر مترقبه و به صلاح تأسف‌باری حداقل به طور رسمی. بنابراین دولت‌های دیگه دارن به در واقع به دولت ایران تسلیت میگن، دارن به رژیم ایران تسلیت میگن که این مرد برد ره. ولی اگه این فرد مسئولیت سیاسی و یا کار دولتی نداشته باشه، که اون ممکنه که دوستانش و کسانی که شخصا روزه به خانواده او تسلیت بگن ولی نه به دولت اون. اون چیزی که واقعا در اینجا بسیار مهمه اینه که ما وقتی در موضع قدرت نیستیم و داریم با یه رژیم جبار و شبه فاشیستی مثل ولایت فقیه مبارزه میکنیم، موازه ای که مردم گاهی اوقات میگیرن یه موازه کاملا ایدئالیستیه، موازه ای که بر مبنای منحد معنویت اخلاق و اصول انتزاعی قرار داره. در زمان همین رئیسی در تاریخ خاورمیانه پی سابقه بود که تظاهراتی از با هدایت و رهبری زنان ایران انجام بگیره برای مبارزه با حجاب اجباری که 700 نفر در خیابونها کشته شدند، 2500 نفر زخمی شدند، تعدادی از اونها کور شدند و 22000 نفر دستگیر شدند. تا بی سابقه است و همین رئیسی جنایتکار در اون موقع رئیس جمهور بوده. خیلی دولت ها و خیلی نهادها این رو محکوم کردن، تسلیت و حتی شرکت در مراسم تشییع و یا خاکسپاری رؤسای دیگر کشورها و یا شخصیت هایی که به صدا معروفیت بین المللی دارن از طرف دولت ها یک امر کاملا عادی است، معنی و مفهوم به خودی خود نداره، در واقع سنتی است که همه این سنت رو به صدا دنبال میکنن.
منصور فرهنگ بود، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد. اما فرصت هست تا همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا، پیام‌های صوتی که برای این رسانه فرستادید و نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید.
در خصوص ادعای این مثلا وزیر ارشاد راجع به بحث سوگواری مردم برای رئیس جمهورشون، اینم خواستم عرض کنم که اصلا همچین چیزی نیست. مردم اصلا سوگوار این، نه تنها این رئیس جمهور، بلکه هیچ کدوم از این آدمایی که الان تو رأس حکومت هستن و موجب آزار و اذیت جامعه مردم ایران هستن، اصلا همچین چیزی نیستش که سوگوار باشن. این تعدادی هم که تو مراسماتشون جمع میکنن همه از خودشون هستن و خیلی هاشم هستن از اتباعی بیگانا و افغانی ها و مزدورهایی هستن که خودشون میارن.
سلام به شنوندگان رادیو فردا، خدمت شما هستم درباره این نظر سنجی که گذاشتم میگه 94% مردم سوگوار جلاد تهران ابراهیم رئیسی بودن. این 94% منظورشون 10 میلیون طرفدارای خودشون هستن که 5 میلیونشون جیره‌خور اینا هستن که با اولین پخ کردن 5 میلیون ریزش میکنه، میمونه 5 میلیون. از اون 5 میلیون نفر 94% سوگوار بودن و 6% نبودن. میخوام بگم که فقط همون تعدادی که طرفدار خودشون هستن و نظرسنجی کردن، وگرنه 90% مردم ایران از مرگ جلاد تهران رئیسی خوشحالن و شاد. پاینده ایران.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
خب همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ثبت نام متقاضیان برای نامزدی در 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز پنجشنبه 10 خرداد آغاز شده و این روند تا 14 خرداد هم در وزارت کشور جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخاباتی که قرار بود در خرداد 1404 برگزار بشه به دنبال سانحه سقوط هلیکوپتر و کشته شدن ابراهیم رئیسی در روز 8 تیر ماه برگزار خواهد شد. از صبح امروز پنجشنبه تا الان میشه گفتش که 3 چهره نسبتاً شناخته شده به وزارت کشور مراجعه کردن: مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری و نماینده پیشین مجلس، و 2 نماینده فعلی مجلس هم از چهره هایی هستن که از اونها ثبت نام به عمل اومده. اما ساعتی پیش جبهه اصلاحات، تشکل موسوم به جبهه اصلاحات ایران، سندی راهبردی رو برای انتخابات 1403 ریاست جمهوری منتشر کرد. برای صحبت در این رابطه 2 مهمان داریم. همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو حضور داره و همچنین رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن پاریس، هم با خط تلفن همراه ما خواهد بود. وحید، با تو شروع بکنیم. برامون بگو که چه نکاتی در سند راهبردی جبهه اصلاحات بهشون اشاره شده و تلویحاً چه شروطی گذاشته شده برای اینکه طیف موسوم به اصلاح طلب در انتخابات پیش رو شرکت کنند.
مهدی، اشاره کردی سند راهبردی جبهه اصلاحات که مجموعه است از حزب‌های اصلاح طلب، 31 حزب اصلاح طلب در جبهه اصلاحات حضور دارند و چهره‌های مختلفی از اصلاح طلبان عضو این هستند و آقای محمد خاتمی به نوعی رهبر معنوی جبهه اصلاحات محسوب میشه. این بار در یک سند راهبردی یا یک بیانیه شفافیت بیشتری از خودشون نشون دادن که وارد انتخابات ریاست جمهوری زود هنگامی بشن بعد از کشته شدن آقای رئیسی. در شروطی که مشخص کردن اعلام کردن که ما این بار به صورت مشروط در انتخابات شرکت خواهیم کرد. اگر شروط ما، گفتن، محقق بشه در انتخابات خواهیم بود، در غیر این صورت نه. از جمله نکاتی که اشاره کردن، گفتم ما با نامزدهای اختصاصی وارد انتخابات خواهیم شد. اعلام کردن در جبهه اصلاحات ما نامزدهای اختصاصی خواهیم داشت. در خود مجمع عمومی 2/3 باید به اون نامزد اختصاصی رأی بدن. اینها معرفی میشن به شورای نگهبان و شورای نگهبان باید از بین نامزدهای اختصاصی که اونها به تصویب خودشون رسوندن، حداقل گفتن 1 نفر رو به عنوان نامزد اختصاصی ما قبول بکنه تا ما بر اساس اون وارد انتخابات بشیم. البته اشاره شده اگر مثلا 2 نفر بودن یا 2-3 نفر بودن، اونها بعدش تصمیم میگیرن روی کدام فرد به اجماع برسن. اما حرف کلیشو اینه که ما این بار نامزد اختصاصی خواهیم داشت و قبل از تایید صلاحیت ما اسامی این نامزدها رو اعلام خواهیم کرد. دلیلش هم اینه که بعدن اعلام نشه که هر فردی که بیاد وارد انتخابات بشه و اعلام بشه که این فرد به طور مثال نماینده طیف اصلاح طلبانه و اصلاح طلبان نماینده دارن. اونها میخوان راه این رو این بار ببندن و بگن که نه، اسامی که ما مشخص میکنیم و از بین این اسامی باید اون فرد تایید صلاحیت بشه
و شرط حضور در انتخابات هم تایید حداقل 1 نفر از نامزدهایی هستش که جبهه موسوم به اصلاحات معرفی میکنه. آقای علیجانی، درود بر شما. آیا حالا وحید هم اشاره کرد که طیف ها و گروه ها و حزب های مختلفی در زیر مجموعه این جبهه اصلاحات قرار دارن. آیا به نظرتون توافق و یک هماهنگی میان این طیف‌های مختلف وجود داره که یک یا دو یا سه هر چند نامزد رو بخوان معرفی بکنن و تحت یک چتر واحد معرفی بشه به شورای نگهبان و اینکه ثبت نامی صورت بگیره و اون پیش شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات فراهم بشه؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و آقای پوراستاد گرامی. ببینید این بیانی که دادن، اولا خوب این که شفاف سازی کردن با افکار عمومی به نظر من یه چیز مثبتیه. ساختارش از نظر فرم، حالا وارد محتواش میشیم، انسجام داره، یعنی همون فرمولی که آقای پوراستاد توضیح دادن. اما اینکه آیا میتونن این کار رو انجام بدن یا نه، با توجه به شرط رأی دو سوم جبهه اصلاحات، خب شاید یه مقدار سخت باشه. و اینکه آیا میتونن انسجام داخلی جبهه اصلاحات و یعنی اون آخرین جمله‌ای که آوردن، اشاره کردن به تفسیری یک ماده 6 آیین‌نامه داخلی، همه اعضای حقوقی و حقیقی ملزم به رعایت این تصمیم هستند. خب آخرین تجربه روزنه‌گشاها در انتخابات مجلس بود که به لحاظ مضمونی و روح مسئله به این تفسیر وفادار نبودن، هرچند به لحاظ فرم گفتن خب ما از پرچم جبهه اصلاحات استفاده نمی کنیم، ولی مهم نیست که پرچم رو دستشون بگیرن یا نگیرن. اما به لحاظ تشکیلاتی این میتونه یه موفقیت باشه، یعنی به یه معنا اومدن اختلافات داخلیشون رو حل کردن. اصلاح طلب و یه بخشش اون ساختارگیران و گذار طلب هن، اونا خوب اصلا در انتخابات نمیخوان شرکت کنن، یا به لحاظ تاکتیکی معتقدن بریم اتمام و حجت بکنیم و بعد شرکت نکنیم. یه دی روزنه‌گشاها هستن که به قول آقای خاتمی میگفتن اینا گدایی رأی میخوان بکنن، در هر حال بریم شرکت کنیم. حالا یه دستم این وسط مرددان و یه خور میانه بازان که اونام گرایش انتخاباتی دارن. این بیانیه خب بیشتر به نفع اون اتمام حجت‌گراها تموم شده و مضمون و محتوای سیاسیش هم با روزنه‌گشاها فرق داره و یعنی نمیگه ما به هر قیمتی میان. و با اصلاح طلبای ساختاری و اصلاح طلبای جامعه محورم که میگن ما شرکت نمی کنیم، بازم متفاوته. شاید اسمشو بشه گذاشت نگاه حداقل گرایانه به انتخابات، چون به لحاظ مضمونی هم شما بیانیه رو ببینید میگن مشکلات کشور خیلی زیاده، بحرانهاش زیاده، انتخابات قبلی هم شما خالص سازی کردین، هیچ شرایط برای رقابت باقی نگذاشتید، بعد میگن که ما نمیخوام دوچار ساده اندیشی بشیم و میدونیم که اختیارات رئیس جمهور هم خیلی کم شده، اما در این حال بازم همین اختیارات میتونه برخی مشکلات کشور رو حل بکنه. این اما میتونه بعضی مشکلات کشور رو حل بکنه، من ازش در میارم نگاه حداقل گرایانه.
آقای علیجانی، اگر که چون فرصتمون هم محدود هست و یک مقدار بحث هم گردش پیدا بکنه، باید من یک پرسشی رو از تو میپرسم و آقای علیجانی هم شاید بتونن که این بحث رو ادامه بدن. در عمل چه اتفاقی میفته با این سند راهبردی و شروطی که تلویحاً اصلاح طلبان گذاشتن برای حضور در انتخابات برای حکومت؟ آیا امکان این که اصلاح طلبان نامزدی داشته باشند به صورت مستقل در انتخابات رو منتفی و محدود نمیکنه این شروط؟
من فکر میکنم توپو انداختن به سمت شورای نگهبان تا اینکه بین خودشون اون اختلافات ایجاد بشه. ما اگه مصداقی تر بتونیم صحبت بکنیم، جبهه اصلاحات به طور مثال روی آقای جهانگیری میتونه اجماع زیادی داشته باشه که حتی طیف میانه رو مثل آقای روحانی رو هم بکشه به سمت این ماجرا. حالا ممکنه مثلا آدمی مثل آدم آقای عارف یا محمد صد مورد اجماع همه اصلاح طلبای جبهه اصلاحات قرار نگیره، اما آقای جهانگیری فرض بگیریم وارد بشه، دیگه توپ رو انداختن سمت شورای نگهبان که ما یک نامزد اختصاصی داریم، طیف وسیع اون رو هم قبول میکنن و حالا شما هستید که تکلیفتون رو باید روشن بکنید که آیا او رو تایید صلاحیت میکنید یا نمیکنید. اگر تایید صلاحیت بکنید، ما در انتخابات از ابتدا تا انتهاش حضور خواهیم داشت، در غیر این صورت نخواهیم بود.
و آقای علیجانی، ادامه صحبت وحید رو اگر بخوایم پی بگیریم، نامزدی به عنوان مثال مثل علی لاریجانی اگر قصد نامزدی داشته باشه، اگر تایید بشه در انتخابات شرکت بکنه، ممکنه که شعارهای اصلاح طلبانه هم بده در جریان رقابت‌های انتخاباتی. اما آیا شخصی مثل علی لاریجانی یا افرادی نظیر او حاضر میشن که برن در زیر مجموعه جبهه اصلاحات و این مهر اصلاح طلبی بر پیشونی اونها بخوره؟
نه، قطعا نخواهند رفت. حالا علی لاریجانی هم که تایید صلاحیت نخواهد شد و احتمالا نخواهد آمد، چون هم بخشی در سیاست داخلی و بخش بیشتری در سیاست خارجی با سیاست آقای خامنه‌ای زاویه داره. به علاوه این که اگر یه موقع شورای موقت رهبری تشکیل بشه، رئیس جمهوری عضوش و میتونه به نفع اخویش لابیگری بکنه. اما به این بیانیه برگردم، اصلاح طلبا گفتن ما کاندیدای اختصاصی خودمون رو خواهیم داشت. اما من اگه یک قضاوت کلی روی این بخوام بیانیه بکنم، این بیانیه شفاف سازی کرده، این بیانیه سعی کرده اختلافات داخلی رو حل بکنه، این بیانیه صریحا گفته کشور بحران داره، شما دنبال خالص سازی بودین، ولی میخوام یه بار دیگه شانسون انتخاب بکنیم، به اصطلاح امتحان بکنیم. بیشتر مثالاشون، یعنی دو جا مثال زدن، از سیاست خارجی، تعامل با جهان، ولی برخلاف این که گفتم بدون این که دوچار ساده اندیشی شویم، به نظر من این ساده اندیشی درش وجود داره که گویی علی خامنه‌ای اجازه میده کاندیدای انحصاری اصلاح طلبان پذیرفته بشه، به هیچ وجه همچو اجازه نخواهند داد. اما اگر اینها بتوانن انسجام داخلی خودشون رو حفظ کنن و از انشعاب جلوگیری بکنن، همونطور که آقای پروستاد عزیزم مثال زد، پشت یک کاندیدا فن اون کاندیدا تایید صلاحیت نخواهد شد، ولی اینها میتونن در واقع از موضع خودشون برای تحریم انتخابات دفاع بکنن، ولی قابل پیش بینی نیست که باز هم انشعاب روزنه‌گشاییان رو شاهد.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی و همچنین وحید پروستاد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
علم پزشکی در مصر باستان یکی از پیشرفته ترین علوم آن دوران بود. پیشتر شواهدی از ساختن پروتز، پر کردن دندان و ترمیم شکستگی ها به دست آمده بود. شهاب عموپور گزارش می دهد.
بر پایه پژوهشی تازه که نتایج آن در نشریه پزشکی Frontiers in Medicine منتشر شد، کشف بریدگی‌های باریک روی یک جمجمه بجامانده از دوران باستان نشان می‌دهد که پزشکان مصری تلاش برای درمان بیماری سرطان را در حدود 4000 سال پیش آغاز کرده بودند. به تازگی دو جمجمه چند هزار ساله که در دانشگاه کمبریج لندن نگهداری می‌شد، توسط یک گروه بین‌المللی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. جمجمه نخست از آن یک مرد 30 تا 35 ساله بود که در محدوده سالهای 2687 تا 2345 قبل از میلاد مسیح در مصر زندگی میکرد، در همان دورانی که هرم بزرگ خئوپس بنا شده بود. با بررسی‌های دقیق معلوم شد که جراحان وقت شیارهایی را روی جمجمه این مرد مبتلا به سرطان ایجاد کرده بودند. به گفته پژوهشگران، این شیارها یا برای درآوردن بافت سرطانی انجام شده و یا در پی مرگ بیمار به هدف پژوهش در مورد سرطان صورت گرفته است. جمجمه دوم هم از آن زنی بود که بالای 50 سال سن داشت و در محدوده سالهای 664 تا 343 قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و در پی شکستگی جمجمه دچار تومور شده بود. در پی بررسی معلوم شد که جمجمه این بیمار سرطانی هم توسط پزشکان وقت برش داده شده بود. پروفسور آلبرت ایسیدرو میگوید که به نظر میرسد پزشکان مصر باستان با انجام عمل جراحی مرتبط با سلولهای سرطانی در پی درمانهای تجربی و یا انجام اکتشاف بودند. به گفته پژوهشگران، چگونگی برخورد پزشکان دوران باستان با دو مدل گوناگون از بیماری سرطان بیانگر یک نقطه عطف در تاریخ علم پزشکی است. آنها همچنین میگویند یافته‌های تازه تایید می‌کند که شیوع سرطان در گذشته نیز بیشتر از آن مقداری بود که تا کنون تصور می‌شد. به گفته دانشمندان، قدیمی‌ترین مورد سرطان در بقایای گونه‌ای از انسان پیدا شده که در حدود 1,700,000 سال پیش زندگی می‌کرد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که سرطان اکنون در جهان، از جمله در ایران، بیش از پیش گسترش یافته است. به گفته دانشمندان، عوامل ژنتیکی و محیطی، سبک زندگی و شماری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گسترش سرطان است و البته تشخیص زود هنگام احتمال درمان آن را افزایش می‌دهد.
این هم از گزارش شهاب عموپور در رابطه با علم پزشکی در مصر باستان و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. وقت بخیر.